بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 105، سطر 13. ثم الامامه حکا شبهتن اخرى محصولها ان الباری تعالی لو کان قادرن لکانت قادریته اما ان تکون ازلیه او لا یکون. شبهه ای رو از فخر رازی نقل کردیم که در محصل آورده و همون شبهه رو مرحوم خواجه به عنوان دلیل سوم بر نفی قدرت قرار داده و ردش کرده در این کتاب، در این کتاب اینی در تجرید. در نقد المحصل هم جواب شبهه رو داده، جوابی که در نقد المحصل داده بود با جوابی که در تجرید آورده بود تفاوت داشت. جواب تجرید رو توضیح دادیم، تموم شد. بعد جواب نقد المحصل هم مطرح کردیم، اونم تموم شد. بعد از اینکه اون شبهه اول رو فخر رازی بر قدرت وارد کرده و صفت قدرت رو با این شبهه نفی کرده، شبهه دومی مطرح کرده. چون شبهه دوم توی کتاب تجرید نیامده، اشاره هم نشده، ولی خواجه در نقد المحصل اون شبهه رو جواب داده. شبهه رو ما مطرح میکنیم تا بعد به جوابش برسیم. فقط در قدرت خدا اشکال میکنه. اون اشکالای قبلی در مطلق قدرت بود، این اشکال در قدرت خداست. میگه که خدا اگر قادر هست یا قدرتش ازلی است و او من الازل قادر است، یا قدرتش غیر ازلی است و حادث است، او قدرت رو پیدا کرده، یا از ازل قادر بوده و قدرتش ازلی است، یا قدرت رو بعداً به دست آورده، یعنی قدرت او ازلی نیست بلکه حادث است. بعد بر هر دو فرض اشکال میکنه و هر دو رو رد میکنه. و چون قدرت یکی از این دو حال رو داره، حال سوم رو نمیتونه داشته باشه، یعنی یا ازلی است یا غیر ازلی، به تعبیر دیگر یا ازلی هست یا ازلی نیست، که امر دائره بین نقیزه میشه و دیگه فرض سومی محتمل نمیشه. چون چنین است، اگر هر دو فرض رو باطل کردیم قدرت باطل میشه، چون فرض سوم نداره که در اون فرض قدرت رو بپذیریم. دو فرض داره، در هر دو هم باطله، پس باید گفت قدرت باطله. ایشون به این صورت قدرت خدا رو شبهه میکنه. البته معلومه قدرت رو قبول داره، ولی این شبهه رو وارد میکنه که بعد مرحوم خواجه جواب میده. حالا توجه کن، چطور اگر قدرت ازلی باشد محسوب دارد، و چطور اگر غیر ازلی باشد یا به تعبیر دیگه ازلی نباشد محسوب دارد. اما در صورتی که ازلی باشه، قدرت یعنی تمکن من التأثیر، این معنی قدرته. البته همونطور که توجه کردید، تمکن من التأثیر و عدم التأثیر، دیگه عدم رو فقط در اینجا نمیاره، چون در این استدلالش عدم دیگه نقش نداره. تو اون استدلال قبل یا به تعبیر دیگه در شبهه قبل عدم دخالت داشت، لذا اونو مطرح کرد. در این شبهه عدم دخالت نداره، مطرحش نمیکنه. میگه که قدرت یعنی تمکن من التأثیر. پس اگر قدرت در ازل باشد، تمکن من التأثیر در ازل هست. تمکن من التأثیر مستلزم صحت الاثر، یعنی تمکن من التأثیر میشه سبب ملزوم و صحت الاثر میشه مسبب و لازم. اگر قدرت حاصل است امکان اثر هست. صحت یعنی امکان، صحت الاثر یعنی امکان اثر. کی امکان اثر هست؟ وقتی اون قادری که میخواهد این اثر رو صادر کنه تمکن داشته باشه. اگر اون تمکن نداشته باشه امکان اثر هم نیست. پس تمکن من التأثیر باعث میشود که این اثر ممکن باشد. خب اگر ملزوم یعنی تمکن من التأثیر در ازل باشد، لازم هم که منفک از ملزوم نمیشه اونم با تو ازل باشه. پس امکان الاثر یا صحت الاثر با توی ازل باشه. یعنی چی؟ یعنی در ازل ممکن باشد خدا اثری داشته باشد. تا اینجا رو در ذهن داشته باشید، بعد من میخوام وارد مطلب بعدی بشم. اینو نمیخوام ادامش بدم، وارد مطلب بعدی میشم. اون مطلب بعدی که توضیح دادم برمیگردم این امری که تا حالا گفتم توضیح میدم و ادامه میدم. متکلمین معتقدند که اثر خداوند یعنی عالم حادثه و بعد حدوث استدلال میکنن و برهان میارن. بنابراین حدوث عالم رو واجب میدونن چون مفاد برهانه و در مقابل ازلیت آدم عالم رو غیر ممکن میدونن. نمیگن ممکن است واقع نشده. فیلسوف میگه واقع شده، متکلم میگه واقع نشده و نمیتونسته واقع بشه چون برهان اقتضا میکنه حدوث رو. نمیگه واقع نشده و میتونسته واقع بشه، اون اصل میتوانست واقع شود رو باطل میدونه، یعنی صحت رو باطل میدونه، صحت الاثر رو. امکان اثر رو قائل نیست در اثر. او قائل است به این که اثر واجب است در لایزال شروع شود، در ازل ممکن نیست واقع شود چون برهان اقتضا میکنه. پس نه تنها اثر رو در ازل معتقد نیست، امکان اثر و صحت الاثر هم در ازل معتقد نیست. خب حالا بیام ادامه همون بحثی که شروع کردیم. بحث این بود اگر قدرت در ازل باشد، معنای قدرت که تمکن و تأثیر اونم در ازل است. اگر تمکن و تأثیر در ازل باشد، لازمش که صحت الاثر اونم تو ازل است. در حالی که ما صحت الاثر در ازل نفیش میکنیم، به این بیانی که الان هست کردن. پس صحت الاثر ما در ازل نداریم. چرا؟ چون اثر رو حادث میدونیم و حدوث با ازلیت نمیسازه. اینو دقت کنید. میگیم چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ ما به متکلم میگیم چه عیبی داره که در ازل امکان اثر باشد و در این حال اثر حادث باشد؟ میگه حدوث با ازلیت نمیسازه. حدوث یعنی مسبوق به غیر بودن، ازل یعنی مسبوق به غیر نبودن. مسبوق به غیر بودن با مسبوق به غیر نبودن نمیسازه، تناقضه. و چون ما حدوث رو برای اثر قائلیم و واجب میدونیم و در نتیجه صحت اثر رو هم از همون زمانی که حدوث درست میکنیم، از همون زمانی که عالم میتونه حادث بشه، از همون زمان صحتش رو درست میکنیم، پس نمیتونیم صحت اثر رو تو ازل بیاریم. حدوث اثر اجازه نمیده که صحت الاثر توی ازل بیاد. اگر صحت الاثر نیمد، چون لازمه تمکن و تأثیره، معلوم شد تمکن و تأثیرم توی ازل نبوده. اگه تمکن و تأثیر توی ازل نبود، چون معنای قدرت معلوم شد قدرت در ازل نبوده، پس قدرت خدا نمیتونه ازلی باشه. توجه شدیم چطوری توضیح دادم؟ عبارتی که از فخ نقل میشه خیلی احتیاج به توضیح داره. با این توضیحی که عرض کردم انشاءالله مطلبش روشنه. پس اگر قدرت ازلی باشد این محضور داره که آخر سرش منتهی میشه به جنب بین نقیضه.
اصلا خودش هم تعریف قدرت هم گفتم قدرت وقتی است که یه مقداری باید ترک بکنه بعدش انجام بده، یعنی همون کافیه.
تو اصلا حالا اون یه بیان دیگری است، الان با این بیان میخواد
مثلا همون بیان با یه
دیگه ممکنه یه بیانی رو ممکنه یه مدعی رو با چند تا بیان اثبات کنه، الان ایشون داره با این بیان اثبات میکنه. پس یکی از این دو فرض باطل شد. فرض این که قدرت خدا ازلی باشه باطل شد. فرض این که قدرت ازلی نباشه فرض بعدی است که اونم میرسیم اونم فقط باطل میکنه و بعد نتیجه میگیره که قدرت برای خدا نباید وجود داشته باشه. صفحه 105 سطر 13 هم ثم ان الامام حکا شبهتن اخرى، غیر از اون شبهه که نقل کردیم و جوابش رو از خواجه آوردیم و تو خود تجدیدم جواب داده شده بود، غیر از اون شبهه دیگری نقل کرده که خلاصه اون شبهه اینه که باری تعالی اگر قادر باشد قادریتش یا ازلیست یا لایکون، یعنی ازلی نیست، امر دائر میکنه بین نقیضان که یا ازلی هست یا ازلی نیست. دیگه فرض سوم نمیتونه باشه. وقت اگر هر دو رو باطل کرد، یعنی ازلی بودن رو باطل کرد، ازلی نبودن رو باطل کرد، دیگه قدرت قهرن باطل میشه چون فرض سومی نداره. حالا میگه بل اول محالون، ازلی بودن قدرت محاله، لأن تمکن من التأثیر که معنی قدرته، استدعا میکند یعنی یستلزم و ملزوم میشود برای صحت الاثر. صحت الاثر میشه لازمش، صحت الاثر یعنی امکان اثر. پس اگر قدرت ازلی باشد معنای قدرت هم که تمکن من التأثیر از ازل موجوده، اگر تمکن من التأثیر از ازل موجود باشه لازم تمکن من التأثیر که صحت الاثر اونم در ازل باید موجود باشه، لذا اثر صحت الاثر میشه ازلی. صحت الاثر یعنی امکان اثر میشه ازلی. لکن لا صحت فی الازل، در ازل صحت اثر رو نمیتونیم داشته باشیم، همونطور که خود ازل رو نداریم امکانش هم نداریم. برهان اقتضا میکنه که اثر ممتنه در ازل و اثر باید حادث باشد، این مقتضای برهانه. پس صحت الازل، صحت اثر رو ما تو ازل نداریم. چرا در ازل صحت الاثر رو نداریم؟ چه عیبی داره که هم صحت الاثر رو داشته باشیم در ازل هم حدوث اثر رو داشته باشیم؟ میگه ازلیت با حدوث نمیسازه. چرا ازلیت با حدوث نمیسازه؟ لأن الازل عبارتون عن نفی الاولیت، در حالی که بالحادث ما یکون و مسبوقا بغیره. ازل عبارت از نفی اولیته، نفی اولیت یعنی مسبوق به غیر نبودن. اول ندارد یعنی مسبوق به غیر نیست. چیزی که اول دارد یعنی قبل خودش یه چیزی است که اون میشه اول. وقتی میگیم اول نداره یعنی مسبوق به غیر نیست. نفی اولیت یعنی نفی سبق به غیر. پس ازل بودن یعنی مسبوق به غیر نبودن، در حالی که حادث بودن یعنی مسبوق به غیر بودن. ول حادثه ما یکون و مسبوقن به غیره. حادث که در اینجا اثر است، یعنی عالم، عالم باید حادث باشه و در نتیجه صحت الاثر هم حادثه. این صحت الاثر بخواد ازلی باشه و خودش یا اثرش بخواهد حادث باشه، جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ چون ازلی بودن به معنای مسبوق به غیر نبودنه، حادث بودن به معنای مسبوق به غیر بودن است. و جمع بین هم محال، جمع بین مسبوق به غیر بودن و مسبوق به غیر نبودن محاله. پس جمع بین اولیت و حدوث محال، بین ازلیت و حدوث محاله، جمع بین ازلیت و حدوث محاله. اگر صحت الاثر یا خود اثر حادثه دیگه نمیتونه ازلی باشه. حالا برگردید، برگردید اول از این طرف آمدیم، گفتیم اگر قدرت ازلی باشد معنای قدرت که تمکن و تأثیر ازلی است، لازم این معنا که صحت الاثر ازلی است. حالا باطل کردیم ازلی بودن صحت الاثر، میخوام برگردیم، میگیم لازم ازلی نیست، صحت الاثر که لازم ازلی نیست، پس ملزومش هم ازلی نبوده، ملزومش این تمکن و تأثیر. پس اون قدرتی که این تمکن و تأثیر معناشه اونم ازلی نبوده. ببینید از قدرت شروع کردیم، اگه ازلی باشد رسیدیم به جمع نقیضین، حالا برمیگردیم میگیم پس لازم ازلی نیست، نتیجه میگیریم پس ملزوم ازلی نیست، و آخر سر نتیجه میگیریم که قدرتی که این ملزوم معنایش هست ازلی نیست، پس ازلی بودن قدرت باطل شد. عبارت سنگینی بود با این توضیحی که من دادم، ان شاء الله حل شد. نه این من توضیح دادم از خارج که بله برهان وقتی بیاد و لازم کند که اثر باید حادث باشد، دیگه ما صحت الاثر رو نداریم، صحت الاثر نمیتونه از اصل باشه. ببینید من عرض کردم فیلسوف میگه امکان اثر رو، امکان عالم رو از ازل داریم، وقوع عالم هم از ازل داریم، یعنی تو ذهن ما همینه، عالم بر فرض بعدها موجود بشه، حالا عالمی که نمیگیم، خودمون که دیگه بالاخره جزء حادث عالمیم، هم به نظر متکلم هم به نظر فیلسوف ماها جزء حادث عالمیم. فیلسوف میگه امکان تو از ازل هست، از ازل ممکن الوجود بودی، حالا نوبت شد موجود شدی. متکلم نمیگه امکان ما از ازل هست، او میگه اصلا تو ممکن نبود تو ازل موجود بشی، عالم که تو هم جزش هستی باید از فلان مقطع شروع بشه، قبلش محال بوده، قبلش محال بوده، و اصلا امکان ماهوی رو قبل از وجود عالم قبول نداره. امکان و صحت رو میگه با این اثر میاد، یعنی عالم در ازل ممکن الوجود نبود، اگه ممکن الوجود خدا ایجادش میکرد، ممکن الوجود نبود چون مصلحت نداشت یا وقتش نبود، هر چیزی که میگه متکلم یه الاخره یه حرفی میزنه، حرفش اینه که عالم در ازل مصلحت نداشت، وقتی مصلحت نداشت ممکن الوجود بود، این باید در این مقطع وجود بگیره چون مصلحتش تو اون مقطعه، خب قبلش اصلا امکان نداره، ولی زمان موجود هم نمیشه. پس اثر رو حادث میدونه ازلی نمیدونه، صحتش هم حادث میدونه ازلی نمیدونه. شما اون مبنای فیلسوف رو اینجا اشراب نکنید، تو ذهنتون مبنای فیلسوف هست که فیلسوف حتی حوادث عالم رو، اون ازلیات عالم رو به نظر خودش مثل عقول که میگه هم امکانش در ازل بود هم وقوعش در ازل بود، ماها رو نمیگه وقوعمون در ازله، ما میگه شما وقوعتون در طول زمانه اما امکانتون از ازل هست. متکلم یه حرف نمیزنه، متکلم میگه اثر از فلان موقع شروع میشه، صحتش هم از همون وقته، قبلش از محاله. پس اگر من میگم اثر حادثه یا میگم صحت الاثر حادثه، هر دو شکیه، پیش متکلم هر دو شکیه. بله فیلسوف این قبول نداره، میگه اثر حادث امکانش از ازل هست، این مبنای فیلسوفه، اینجا خاطش نکنید، خلطش نکنید. مبنای متکلم ما داریم میخونیم، متکلم ما هست سر کتاب کلامیه، داره طبق مبنای کلام حرف میزنه، میگه صحت اثر حادثه. حالا شما بگید اثر حادثه، فرقی نمیکنه، من یه بار گفتم اثر حادثه، یه بار گفتم صحت الاثر حادثه، هر دوش یکیه، هر دوش درسته. چرا؟ چون متکلم مبناش اینه، اثر حادثه، صحت الاثر حادثه. خب اگه صحت الاثر حادثه دیگه نمیتونه ازلی باشه، چون ازلیت یعنی مسبوق به غیر نبودن و حدوث یعنی مسبوق به غیر بودن. شما اگه بخواد بگید عالم حادث است یا صحت الاثر حادث است و در این حال ازلی، جمع بین نقیضین کردیم به بیانی که گفتن. بله بله دلیل بر مدعا داره، همین برهان حدوث، برهان حدوث. ببینید اصلا متکلم دلیل حاجت رو خود حدوث میدونه، اصلا امکان خیلی ارزش برش قائل نیست، اینا خوندید دیگه، دلیل حاجت به خداوند حدوثشه، حدوث اثره نه امکان اثر. امکان رو فیلسوف میگه. مطالبی که فلاسفه میگن خلط نکنید اینجا، به مبنای کلام داریم حرف میزنیم. و ثانی ایزن محالون، خب فرض دوم اینه که قدرت ازلی نباشد. ازلی نباشد یعنی حادث باشد دیگه، غیر از این نیست. معناش اینه که خداوند قدرت نداشت بعد صاحب قدرت شد. مسلم این چنین قدرتی رو خود ذات خدا به خودش نمیده، چون اگه میخواست بده این ذات از ازل بود و مقتضی قدرت بود، خب قدرت از همون ازل درست میشد. وقتی این قدرت از ازل درست نشد، معلوم میشه ذات در پیدایش این قدرت کافی نبود، بلکه یه چیزی دخالت دارد که این قدرت رو به خدا بدهد. به قول ایشون یه مؤثری باید این قدرت رو به خدا بده، که اون مؤثر خودش خداست. اونی که میتونه به خدا قدرت بده، معلوم میشه خودش خیلی قوی تره، اونو با خدا قرار میده. وقت این مؤثر یا مختار یا موجبه، خود مؤثر یا مختار یا موجبه. اگر مؤثر مختاره، نقل کلام در اون میکنیم این با اختیار و قدرت داره به خدا قدرت میده، خودش قدرتش ازلیست، خود همین مختار قدرتش ازلیست یا حادث. تا حالا در مورد خدا میگفتیم قدرتش ازلیست یا حادث، حالا یه مؤثر مختاری پیدا شده که اون به خدا قدرت داده، چون مؤثر مختار بوده پس قدرت داشته، میگیم قدرت خودش چجوری بوده. حالا به خدا قدرت داده، هیچ، قدرت خودش چجوری بوده، ازلی بود یا حادث. دوباره نقل کلام میکنه، پس اگر مختار باشه به جایی نمیرسیم، اگر مؤثر مختار باشه به جایی نمیرسیم. این نقل کلام میکنیم، تسلسل لازم میاد، باید بگیم موجب بوده. حالا لازمش اینه که اونی که به خداوند قدرت داده و نتیجتا خودش خداست باید موجب باشد، و موجب بودن رو اگر چه فلاسفه معتقدن، ولی ما متکلمین قائل نیستیم. پس اگر قدرت خداوند حادث باشد، سر از ایجاب خود خدا در میاد، نه حالا این خدا، اون خدای دیگه، یا همین خدا، این خودم نه، این خدا که قدرت رو کسب کرده، این دیگه در واقع از خدایی افتاده، اونی که بهش قدرت داده خداست. وقت اونم فرض کردید که موجب باشه، چون اگه مختار باشه نقل کلام میکنیم تسلسل لازم میاد، باید برای جلوگیری از تسلسل بگیم این خدای جدید موجبه. یعنی قدرت رو بلا اختیارن داره به این خدا میده. وقت تازه یه حرف دیگه هم هست، اگر موجبه چرا انتخاب کرده حالا داره این قدرت به خدا میده، همو اول میده. اما خب دیگه فقر اینو ادامه نمیده، همین که موجبه کار تمامه، یعنی دیگه باطل شد. حالا باطل های دیگه هم میخواد بیاد، میخواد نه، محضور های دیگه هم میخواد بیاد یا نه. پس اگر قدرت خدا بخواد حادث باشه و ازلی نباشه، این محضور رو داره کردن گفتیم. و ثانی ازم محالون، لعنه قادریت خدا اگر ازلی نباشد کانات حادث هتن، قرآن حادث خواهد بود. اگر حادث باشه معلوم میشه ذات در ایجاد این قدرت کافی نبوده، چون ذات در ازل بوده و قدرت نداشته، معلوم میشه نتونسته به خودش قدرت بده. بنابراین ففتقرت الی مؤثره، ففتقرت این قدرت الی مؤثره، یعنی قدرت یه جور مؤثری دارد که اون مؤثر به خداوند قدرت بده، که در واقع اون مؤثر خودش میشه خدا. اون وقت فاین کانل مؤثر مختارن، مؤثرم از دهال بیرون نیست، یا مختاره یا موجبه. فاین کانل مختارن، اگر این مؤثر مختار باشه یعنی با قدرت کار بکنه، معلوم میشه خدا صاحب قدرته. میپرسیم تو قدرتت ازلیست یا غیر ازلی؟ عادل بحث و کماکان، بحث دو مرتبه برمیگرده همونطور که بود. یعنی در مورد خدای اول بحث ما این بود که آیا قدرتش ازلیست یا ازلی یا غیر ازلیست. حالا که معلوم شد قدرتش رو یه قادری داده، میگیم خب اون قادر قدرتش ازلی است یا غیر ازلی، نقل کلام تو اون میکنیم. دوباره اونم میگید ازلی نیست، اگه ازلی نباشد دوباره یه مؤثر دیگه داره، یه قادری دیگه به قدرت داده، نقل کلام تو اون میکنیم هاشزا. و این کان این مؤثر که قدرت به خدا داده موجبن، چ چون همین مؤثر مبدا اول بود، چون این قدرت رو داد به خدا، پس این مبدا اول شد. لازم میاد که این مؤثر که مبدا اول موجب باشه، لازم میاد که مبدا اول موجب باشه، در حالی که مبدا اول ممکن نیست موجب باشه. فلاسفه ممکنه بگن خداوند موجبه، ولی ما نمیگیم خداوند موجبه، ما معتقدیم که خدا مختاره. این اشکال فخر بود. خواجه در جواب توجه کنید چه میکنه. خلاصه جواب خواجه این است که حدوث با ازلیت در اینجا منافات نداره، در اینجا منافات نداره. تمام حرف خواجه اینه، چون فقط دو تا فرض مطرح کرد، یکی ازلی بودن قدرت، یکی حادث بودن قدرت. فرض دوم خواجه کنار میذاریم، میگه این که باطله، همونطور که فقط گفته. ما در جواب شق دوم رو انتخاب نمی کنیم، چون شق دوم محضوب داره و قابل حل هم نیست. شق اول انتخاب می کنیم که قدرت خدا ازلیه. محضور فقط در فرض اول این بود که لازم میاد حدوث با ازلیت جمع بشه و این دوتا جمعشون محاله. خواجه میگه نه، اتفاقا این دوتا جمعشون اینجا جایزه. پس ازلیت قدرت قبول می کنیم، اجتماع ازلیت قدرت و حدوث اثر رو هم قبول میکنه. همونی که شما گفتید اشتباه پیدا نمیکنه قبول میکنه و اثباتش میکنه. تمام جواب خواجه همینه که میخواد اثبات کند که ازلیت قدرت یعنی ازلیت تمکن و تأثیر منافاتی با حدوث اثر نداره. چطوری میخواد اثبات کنه؟ الوارد بحث میشه.
پس شقه
دومو
اختیار چجوری
موجبه
چیز میشه؟
موجبه میشه که تصرف پیش بیاد. اینو اشاره کرده. اختیار یعنی این مؤثر که قرار شد خدا باشه، خدای اصلی این باشه. این مؤثر وقتی مختاره یعنی با قدرت کار میکنه، پس صاحب قدرته. وقتی صاحب قدرت شد سوال میکنم تو قدرتت چطوریه؟ تو قدرتت ازلیه یا حادثه؟ یعنی همون ازلیت و حدوثی که دو تا فرض بود در مورد خدا، همین دو تا فرض رو میریم در برای همین مؤثر. این مؤثر بالاخره اگر مختاره یعنی با قدرت داره کار میکنه، پس صاحب قدرته. اگر صاحب قدرت هست میپرسیم شما قدرتت ازلیست یا ازلی نیست؟ دوباره نقل کلام میکنیم. شما اگه بگید ازلیه دوباره محضور قبلی پیش میاد. اگر بگید ازلی نیست لازمش اینه که باز احتیاج به مؤثر داره. وقت مؤثرش که همون سومین خدا میشه، اون بازم اگه با اختیار کار کنه صاحب قدرت میشه. ازش میپرسیم قدرت شما ازلی یا غیر ازلی؟ همینطور در هر مؤثری میتونیم این سوالو بکنیم و حرف ادامه پیدا میکنه و تسلسل لازم میاد. فقط من به محصل مراجعه نکردم، ظاهرا جواب ندیده، لذا حاجه جواب میده. بله حکایت کرده و جواب نداده. اگه جواب داده بود که مرحوم ملاجی جوابشو نقل میکرد. مرحوم ملاجی جواب خواجه رو نقل میکنه، و اگه خود فقه جواب داده بود خواجه جواب نمیده. شما نقد المحصل رو نگاه کنید، اونجایی که از فقه قبول داره رد میشه، چی نمیگه. خواجه اونجاهایی رو که از محصل قبول داره هیچی نمیگه، اونجایی که میخواد رد کنه رد میکنه. وقت اونهایی که قبول داره دو قسمه، یه وقت خیلی مهمه خواجه تکرارشون میکنه و اثباتشون میکنه. مهمه خوب نگفتم، یه بار خود خواجه اون مطالب رو قبول داره با دلیل بیشتر، با بیان بهتر اون مطلب رو اثبات میکنه. یه بار نه، قبول داره با همون بیان فخر، اینو دیگه دخالت نمیکنه. اونجا که فخر مطلب صحیحی گفته و خواجه چیزی برای توضیح نداره، اون هیچی نمیگه. اونجا که فخر حرف خوبی زده خواجه قبول داره، ولی خواجه برای توضیحش مطلبی بیشتری داره، اونجا تثبیت میکنه حرف فخر. اونجا که حرف فخر باطل رد میکنه، تقریبا نقد المحصل به منزله حاشیه میشه بر محصل. یعنی یه جاهایی رو خواجه اصلا متعرض نمیشه، مثل شر مزدی نیست که همه رو متعرض بشه، یه جا رو متعرض نمیشه. پس اگر فخر خودش جواب داده بود، اولا مرحوم لایجی نقل میکرد، سالیان خود خواجه جواب نداد. این البته استدلال است که من دارم میکنم، احتیاج به این استدلال نیست، میشه محصل مراجعه کنید ببینی جواب داده نداده، ظاهرا جواب نداده. منتها جواب ندادنش دلیل نمیشه بر این که قبول داشته. حالا چی شده؟ بله، خواجه در اول نقد المحصل میگه که این کتاب کتاب درسیه، کتاب محصل کتاب درسی است و من دیدم خیلی خطرناکه. اولین کتابی است که شخصی که میخواد کلام بخونه با این کتاب تماس میگیره، اول ذهنش با این کتاب ساخته میشه. من نمیخواستم اجازه بدم که طلبه با این کتاب شروع کنه، لذا نقد المثل نوشتم. حالا نقد المثل پیش خود خواجه به نظر میسه که کتاب اوله، یعنی هر کی میخواد شروع کنه بیاد از نقد المثل شروع کنه. حالا نقد المثل کتاب بسیار سنگینیه، فهمش دشواره، برخلاف اون چی که فکر میشه. قلم قلم خواجه است، خواجه هر جا نوشته سنگین نوشته، سنگین منظم ها، سنگین منظم. شادم نگاه میکنه میبینه عبارت ها چیزی کم نداره، چیزی هم اضافه نداره، ولی پیچیده است. ولی در این حال کتاب اول دستی بوده، نشون میده که طلبه های قدیم با چه کتاب های شروع میکردن و چقدر زحمت میکشیدن برای فهمیدن مطلب. عبارت های فخر آسونه، عبارت های خواجه سنگین. عجابا هم ناقد الباره، من گمان میکنم که واردش نشیم، فقط من اشاره کردم. خواجه در ابتدای این جواب میگه ازل رو درست نفهمیدی، لایزال هم درست نفهمیدی، فعل اشکال نمی کردی. اینا دوتا مقطع نیستن که شما در یه مقطع حکم کنی به حکمی و در یه مقطع حکم کنی به حکمی دیگر. حالا دیگه توضیح کاملشو بذاریم برای جلسه بعد، حالا چه قرار شد جلسه بعد بخونیم، بذاریم کلش رو جلسه بعد میشه.